ممنون، بفرمایید. انشاءالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها. خدام شما را در آیت تقوای الهی دعوت می کنم. تقوای الهی بهترین وسیله است، منافع و خیراتی دارد که وسیله غیر تقوا تهیه نمی شود. تقوا دل انسان را نورانی می کند، روح را باصفا می کند، انسان را از انجام محرمات باز می دارد و در یک کلمه سعادت دنیا و آخرت انسان را تقوا تهیه می کند. منافعی که تقوا دارد هیچ چیز دیگری این منافع را ندارد. مستحبات انجام بعض کارها نمیتواند جانشین تقوا باشد. تنها چیزی که انسان را از مهالک دنیوی و اخروی محفوظ می‌دارد تقواست. خدا همه ما را در تهیه توشه تقوا موفق بدارد. موضوع سخن من امروز عبارت است از وظیفه علمای دین از در پاسداری از مکتب تشیع و عقاید مردم. قبل از ورود در مطلب ابتداعاً یه حدیثی رو خدمتون میخونم. این حدیث از امام عسکری علیه السلام. حدیث را امام حسن عسکری از امام صادق نقل میکند. با پدرانش و وصایت اون از امام صادق نقل میکند. قال علیه السلام: علماء و شیعتنا مرابطون به سقر لذی یلی ابلیس و افاریته. امام صادق علیه السلام فرمودن علمای شیعه ما اینها مرابط هستند. مرابط اون مرز نشینان و پاسداران مرز را میگن. در جاهایی که دارالحرب باشد، جنگ باشد، چون احتمال این هست که دشمن از اونها حمله کند، کشورداران و مسئولان یه افرادی رو اونجا می گمارند که اینها شب و روز مراقب دشمن باشند. از هر جا که دشمن خواست وارد بشه، اینها جلو دشمن را می گیرند، اینها رو مراقب میگن. سقرم عبارت است از همون جایگاهی که نزدیک مرز با دشمنه. در این حدیث امام علیه السلام، امام صادق میفرماید علمای ما مرابط هستند، یعنی مرزبان هستند، افرادی هستند که در مرزهای دشمن اینها ایستادند، شب و روز خواب ندارند، نگرانند که مبادا دشمن از یک گوشه‌ای حمله کند. و اون دشمنی که از اینجا میخواد حمله کند، اون عبارت است از ابلیس و عفاریت ابلیس، شایدان ابلیس، کارگزاران ابلیس. اینا در همون مرزها هستند و در اونجا هستند که احتمال حمله اونا هست. علمای شیعه ما که این در این مرز هستند، مرز فرهنگی، یعنی مرزیه که دشمن حمله می کند از این راه که ابلیس و هواداران ابلیس. بعد فرمودند کار اینا این است که یمنعونهم، اینها من میکنن ابلیس و شیاطین و هواداران ابلیس را، افراد انسانهایی که اینا کارگزاران ابلیس هستند، اینها رو من میکنن که اینها خروج کنن از اونجا و حمله کنن علی ضعفاء شیعتنا، حمله کنن به ضعفای شیعت شوئنما، یعنی که افرادی که آگاهی دینیشون کمه، جوانها، خانواده ها، مردم بی سواد و حتی مردم با سوادی که اطلاعات دینیشون کم باشه، اینها من میکنن این علما از این که دشمن وارد بشه و اینها رو مورد هجمه خودش قرار بده. و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته، و اینها مانع میشن از این که ابلیس و طرفداران ابلیس، انسانهایی که کار ابلیس را انجام میدن، اینها مسلط بشن بر شیعیان و بر ضعفای شیعه مخصوصا. و شیعته نواسب، که نواسب از اونا هستن. بعد فرمودن هر کسی که فمن انتصر لذالک، هر کسی که در این مقام قرار گرفت، یعنی هر عالمی که در این مقام قرار گرفت، من شیعتنا، هر کسی که در این پاسگاه قرار گرفت، در این محل قرار گرفت و در محل دفاع قرار گرفت، می‌فرماد کان افضل، این افراد افضل هستند، فضیلتشون زیادتره، ممن جاهد روم، از اون کسانی که در جنگ روم شرکت کردن و جنگ سختی بود که در اسلام واقع شد، اینها افضل از اونا هستن. همینایی که در خانه شون هستن، در زندگیشون هستن، اما مراقب اخلاق شیعه، جوانهای شیعه، دفاعی از اونها هستن، اینا افضل از اونها هستن الف الف مره، هزار هزار برابر از اونها اینا ارزش دارن. کسانی که در این مقام قرار میگیرن هزار هزار برابر اونایی که در جنگ روم شرکت میکردن اینا فضیلت دارن و ثواب دارن. بعد خودش میفرماد لأنه یدفع عن دین محبینا، به اینکه اینها دفاع میکنن از دین شیعیان ما و طرفداران ما، و ذلک یدفع عن ابدانه، اما در جنگ روم و جنگ های معمولی از بدن اونها دفاع میکنن. اینایی که مرز دارن چیکار میکنن؟ مواظبن، مراقبن، یکیش نیاد حمله بکنه به ضعفا، خانواده ها، بی‌بضاعت ها، بی‌سواد ها، و اونها رو در معرض خطر قرار بده، حمله کنه بهشون. نهایت حمله اونیست که جانشون رو میگیره دیگه، خانشون رو خراب میکنه. اما اینا ارزش اینا بالاتره، برای اینکه اینا دفاع میکنن از دین شیعیان ما، از عقاید شیعیان ما. این حدیث، حدیث بسیار جالبیه. در اینجا از این حدیث استفاده میشه که امام عسکری سلام الله علیه ایشون توجه داشته که در طول تاریخ ممکنه شیعیان مورد هجمه قرار بگیرن، عقاید شیعه، از این استفاده میشه. و از طرف دیگه برای جلوگیری از اینها آمده و علما رو مأموریت داده، مأموریت بسیار سنگین و ارزشمندیه. واقعا علما باید همانند اون مرزدارانی که شب و روز خواب ندارن و مراقب و مواظبن که دشمن از چه راهی حمله خواهد کرد و جلوشو بگیرن، اینا هم باید در همون مقام قرار بگیرند و از همونجا دفاع کنند. در طول تاریخ از زمان خود ائمه و مخصوصا بعد از غیبت، شروع غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا، همواره شیعه و مکتب اهل بیت مورد تهاجم دشمن بوده، همواره. و اون کسانی که از اینها دفاع کردند و نگذاشتن که شیعیان در عقیدشون تضعیف بشن و شیعه رو نگاهداری کردن، اون عبارت از علما در طول تاریخ بودن، که این خودش یه داستان خیلی مفصلی داره کارهای اینها. اگر فضلا و دانشمندان به این عنوان اونهایی که مزبانان مکتب تشیع بودن، اون علما رو کاراشون رو بررسی کنن و کتاب و کتابهایی در این قسمت نوشته بشه، چه مقدار ارزشمنده. این کار از زمان خود امام عسکری شروع کردن، بعدش هم افرادی اومدند و همینطور آمدند و اینا. اگر ما میبینیم الان شیعه دارای مکتب بسیار غنی است از فقه و از کلام و از اصول و از فلسفه و از اخلاق، فکر نکنید که اینا خودش راحت به وجود آمده. اینا نتیجه کار علما بوده، زحمات علما بوده. اینقدر در این راه تلاش شده تا الان ما یه مکتب غنی نیرومند شیعه رو داریم. فکر کنید ببینید قبلا چجور بوده. شما اگر مراجعه کنید به تاریخ میفهمید که خیلی چیزهایی در اون وقتا بوده و ضعیف بوده و از بین رفته و به هر حال این علما بودن که نگهداری کاری کردن. ولذا حق مطلب این است که ارزش اینا همینطوری که در این روایت امام فرمودن از ارزش اون مجاهدینی که در جنگ روم شرکت کردن با همه سختی ها واقعا بیشتره. ما اگر الان یه مکتب تشیعی داریم نیرومند غنی از علما و مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب به کشور نیرومندی داریم از هر جهت، از علوم و از فنون و از همه اینا، و از اون طرف این همه کتاب داریم، این همه مجله داریم، این همه امکانات، اینجوری همه برکت اون زحمات و فداکاری علما هست که داستان مفصلی دارد. عرض کردم شهید دادن، مزد کشیدن، اما خوب نگهداری کردن. ما الان مرهون زحمات و تلاش های اونها هستیم. رضوان الله علیه اونا شریک هم در این کارهایی که ما انجام میدیم، اما رسوندن اونها اینا رو به ما که ما از اینا استفاده کنیم و پاسداری کنیم از عقاید شیعه و از مکتب اهل بیت، باید ما این انجام این وظیفه رو در طول تاریخ عرض کردم که همواره تشیع مورد هجمه دشمنان بوده، اما از در هیچ زمانی مانند این 100 سال اخیر نیست که دشمنان حمله کردن به فرهنگ اسلام. که 100 سال اخیر خیلی هجمه شدیدی از طرف غرب به فرهنگ اسلام شد، عقاید اسلامی، و این مطلب در زمان دوران پهلوی پدر و پسر تشدید شد. یعنی در واقع یک جنگ واقعی فرهنگی با مسلمان ها و با اسلام اینها برپا کردن. هجمه اینها به این منظور بود، جنگ، اما جنگ فرهنگیه، یعنی با یه جنگ نرمیه به اصطلاح خودشون، جنگ مخملیه، بی سر و صداست، ولی خیلی هم کارساز و مهمه. دشمنان اسلام مخصوصا غربی ها منظورشون این بود که اسلام را بگن با اسلام مبارزه نکنن، خب کشورها مسلمون باشن، اما فرهنگ اسلام را از اینا بگیرن، ارزش‌های اسلامی را از اینا بگیرن و به جای اون فرهنگ غلط غرب و بی‌بندوالی را جانشین اون کنن. منظورشون این بود. گفتن که حالا که اون نیست، ما اسلام را، مسلمان کشورهای اسلامی را از محتوای اسلام تهی کنیم. شناسنامه مسلمان، در خانواده مسلمان، اما بیگانه از اسلام. خب این هدف این است، جنگ نرم و آرام و اینا، و موفق هم میشن در این، که موفق در خیلی جا موفق شدن. همینا بودن که کشور اندلس را با همین برنامه به کشور اسلامی نیرومند را گرفت. اما آرام و صبر و حوصله کار میکنن، خیلی سر و صدا ندارن، کسی نمیفهمه که دارن چی کار میکنن. در این زمان یکی از حوادث مهمی که واقع شد، امام به مبارزه این فرهنگ غرب وارد شد که طرفدارانش همون رژیم پهلوی بودن، وارد این مرحله شد و کسانی که یادشون مبارزات همش به عنوان دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی اینا امام در این قسمت ها صحبت میکردن، تا بالاخره موفق شد امام که رژیم پهلوی رو از بین ببره و یه رژیم اسلامی به جای اون تأسیس کنه. اینجا قلب در واقع با یک پاتک مواجه شد، یعنی امام کاری که کرد یه ضد حمله اونها رو شروع کرد، چه ضد حمله بسیار غلیظی، و آمد وارد شد و به عنوان دفاع از اسلام و ارتش اسلامی وارد عمل شد و موفقم شد. در اینجا خب جنگ تحمیلی هم که کاری نتونست بکند، اما به هر حال دشمن هم که ساکت نمیشیند، نمیده عقب که قهر، و همچنان به مواجهه خودش ادامه داد اما با یه سبک دیگری. در اینجا بعد از انقلاب یک جریان کامل این مبارزه با محتوای اسلام و ارزش‌های اسلامی از طرف غرب شروع شد که من به جمله هایی از اونها اشاره میکنم که شما توجه داشته باشید که این مسئله یه مسئله جدی است. در سال 63، یعنی چند سال، 4-5 سال بعد از پیروزی انقلاب، اسرائیل که احساس خطر کرد برای خودش و برای کشورهای دیگه، بعضی از کارشناسان و علمای اونها دعوت کردن از کارشناسان کشورهای دیگه، کشورهای انگلیس و آمریکا و همه کشورها دعوت کردن، در اونجا نشستن بررسی کردن که خب این خطرات انقلاب اسلامی چیه، کاملا بررسی کردن. چند روز این جلسه ادامه داشت و بعد راه حل ها را هم مطرح کردن. حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ گفتن به هر حال جنگی واقع شده و بعدم یه انقلابی واقع شده، انقلاب اسلامی ایران است، با این که ما کاری نمیتونیم بکنیم، اما چه کار بکنیم که این را در برابرش ما بتوانیم استقامت بکنیم. در اون جلسه یه مسئله‌ای که مطرح شد، گفتن که ما باید از طریق فرهنگی وارد مبارزه با این بشیم. اون چیزایی که در اونجا جلسه مطرح بود، گفتن که به وسیله ترویج بی‌بندوباری، لاابالی‌گری و مسائل جنسی ما باید وارد عمل بشیم. این رو تصویب کردن و خب تصویبا اونا هم جوری هم نیست که همینطوری یه تصویب بکنن تمام بشه، براش برنامه ریزی کردن، بودجه تهیه کردن، امکانات درآوردن کردن چجوری این کار رو انجام بدیم و مشغول کار شدن. چند سال بعدش در انگلستان همین جلسه باز ادامه داشت. در اونجا هم یه جمله از اونجا نقل میکنن که رئیس اون کنفرانس گفت که ما باید با ترویج سکس، بی‌بندوباری های جنسی، لاابالی‌گری، فحشا و دیگر مسائل اینجوری ما باید وارد عمل بشیم، و تعریفش این است که به وسیله اینها ما کشورهای استقلال طلب و از جمله ایران را، استقلال طلب و ایران را، ما در به واسطه ترویج این مسائل در خود کشور خودشون محاصرهشون کنیم. یه تعبیر بسیار چیزی هم دارن که میگه در کشور ایران و کشور آیت الله ها، میگه کشور ایران و کشور آیت الله ها، ما باید کاری بکنیم به این وسیله که اینا را در داخل کشور خودشون محاصرهشون کنیم. اینم برنامه شد. یه جمله دیگری از یه جنرال آمریکایی باز اونم عرض میکنم یه جنرال آمریکایی باز در یه جلسه‌ای که همین مسئله مطرح بود در اونجا گفت که با صراحت گفت که ما این ایمان و عقیده جوانان ایرانی اینا خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای است برای ما. ما باید با ایمان این جوانان و این جوانان مبارزه کنیم، خطر مال اینه. این هم یه مسئله‌ای که اینا گفتن. به هر حال یه برنامه بسیار منظمی رو ترتیب دادن، از اون وقت حالا دارن کار میکنن، بودجه‌های کلانی صرفش میشه، رادیوهایی تهیه میشه، برنامه‌های تلویزیونی تهیه میشه، این ماهواره‌ها که میبینید، این اینترنت‌ها، این چیزایی که برنامه‌هایی که در اینترنت دیده میشه، اینها از آثار کار اونهاست. و آثار عملیش هم خودتون میدونید. خب در چنین شرایطی باید چه کرد؟ در چنین شرایطی من این را عرض میکنم که این خطر یه خطر جدی است. خطر هجمه فرهنگی یک خطر جدی واقعی است و باید فکری برای این کرد. در این فکر هم مسئولین باید همکاری کنند و بیش از همه علما مسئول این کارند. علمای دینی که امام عسکری فرمودن اینا پاسدار مرزها هستند، پاسداران مرزهای شیاطین غرب. در این رابطه باید چه کرد؟ میشد سکوت کرد؟ میشد با همون برنامه های سابق ادامه داد؟ همون کارهایی که سابق میکردیم به عنوان همونا؟ یا باید ببینیم دشمن داره چی کار میکنه؟ از همون راهی که دشمن وارد شده ما باید در اون راه کوشش کنیم. شما ببینید الان این مسائلی که در آن هست در بین جوانهای ما متاسفانه هست، ببینید که بی‌عقیدگی، شبهت تراشی، تعریف یعنی ترویج خرافات، خیلی اینا مربوط به همون کارهای اونهاست. در هر حال من امیدوارم که علمای دین و مسئولین یه مقداری جدیتر در این مسئله فکر کنن و خطر را درک کنن و تا دیر نشده کاری بکنند، اقدام جدی در این رابطه انجام بدن و الا در قیامت قطعا مسئول خواهیم بود. اگر در احادیث ما اومده که علماء امت من از علماء بنی اسرائیل، از انبیاء بنی اسرائیل ارزششون بیشتره، به فقط به همین کارهای سر و ساده نیست. اگر ما سنگ امام عسکری ما رو سنگر نشین قرار داده، یعنی شما رو علما رو سنگر نشین قرار داده، اگر افلت کنید از این جهت، جواب دین و پیغمبر و ائمه اطهار را و مردم را در قیامت نمیدونم چگونه داریم. البته موفق نمیشند. من اولم که همه جوانهای ما اینجور نیستند، اکثر جوانهای ما الان خوبن، پاکن و حتی اون جوانهایی که آلودن هستن طبعا پاکن، به خدا قسم پاکن، سادن. ما باید بر اونا کار بکنیم. اگر اونا نقدره آمادن، حتی اونایی که آلوده شدن به این مفاسد، اگر بری سراغشو میبینی دل پاکی داره، دلش میخواد ولی مشکل داره، مشکلشو نمیتونه حل کنه. باید این مشکلات و دولت و ملت و علما انشاءالله وارد عمل بشن و حل کنن. پروردگارا شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. پروردگارا جوانان ما را از شر دشمنان حفظ بفرما، علمای ما را در شناخت وظایف واقعی خودشون توفیق عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.